حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم
خداوند آسمان ها و زمین، ای آنکه هرچه اراده کنی انجام خواهی داد، ای تقدیر کننده امور، ای صاحب جود و سخاوت، ای برطرف کننده هر رنج و سختی، ای آسان کننده امور و نشاط بخش خاطر غمناکان. به خاطر غمناک ما نشاط و شادی، به سفره‌های ما نعمت و برکت بی حد، به بیماران ما شفا و سلامتی مطلق، به کارها و امور زندگی ما سهولت و راحتی در انجام، به فرزندان ما مرتبه و عزتی فراوان و رزقی وسیع و سلامتی بی حد، و به همه ما ایمانی به یقین عطا فرما. آمین یا رب العالمین. الله تویی و از دلم آگاه تویی، الله تویی و از دلم آگاه تویی، درمانده منم دلیل هر راه تویی، گر مورچه‌ای دم زندن در ته چاه، آگه ز دم مورچه در چاه تویی. راز و نیاز همه ما در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان انشاءالله مورد قبول خداوند کریم و رحمن و رحیم قرار بگیره. از استدیو پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه چاپ اول باشید. این برنامه به معرفی تازه های نشر میپردازه. به مدت 15 دقیقه این برنامه رو میشنوید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان و همراهان خوب برنامه چاپ اول، که هر هفته از طریق این برنامه ما رو همراهی می‌کنن برای شناخت و معرفی نمایشنامه‌ها، کتاب‌های پژوهشی که در زمینه سینما و تئاتر منتشر میشه. خیلی خوشحالیم که در این برنامه از سری برنامه‌های چاپ اول که به کتاب‌های حوزه هنرهای نمایشی، سینما و تئاتر می‌پردازه در خدمت آقای دکتر محمد حسین ناصربخت هستیم. آقای ناصربخت نام آشنایی هستند برای همه ما که در حوزه هنرهای نمایشی به هر شکلی، چه در حوزه رسانه، چه در دانشگاه‌ها و چه حتی در بخش‌های اجرایی فعالیت داریم، همیشه حضور پررنگ آقای ناصربخت رو در حوزه پژوهش، آموزش و حتی تألیف هر اون چیزی که مربوط به نمایش‌های آیینی سنتی ایرانی بوده و هست پررنگ دیدیم. انشاءالله که همیشه سلامت و برقرار باشید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
تشکر می‌کنم. آقای ناصربخت، نمایش‌های شادی‌آور ایران از دیرباز همیشه مورد توجه همه کسانی که علاقه‌مند هستن این هنرها بوده به دلایل مختلف، و طی سال‌های اخیر به همت شما و دیگر دوستانی که انجمن‌هایی برای این فعالان این نمایش‌ها تأسیس کردید و همچنین جشنواره های مختلفی که برگزار میشه بیشتر دیده شد. اما من به نوبه خودم همیشه حواسم بوده و دقت کردم که محمد حسین ناصربخت یک توجه و یک نگاه دیگری به این نمایش ها داره و شما تلاش کردید که آثار مکتوب و همچنین ریشه های این آثار رو، چرایی اونها رو در دوره های مختلف و جایگاهشون که در هر دوره چی شده که در اوج بودن یا چی شده که دچار افول شدن و چه کسانی توجه داشتن به این نمایش ها، چه کسانی به قول معروف زندگیشون رو پای این هنرها گذاشتن، همیشه این وجه تحقیق و پژوهش خیلی مورد توجه شما بوده و دیدم که کتابی رو به تازگی منتشر کردید با عنوان کنکاشی در احوال مجالس مضحکه سده 13 خورشیدی. با تمام این چیزها و دلمشغولی های شما که راجع بهش صحبت کردیم، دوست دارم خودتون بگید که چی شد که رفتین سراغ کنکاش در احوال این مجالس در سده 13.
خواهش میکنم. خیلی من اول تشکر میکنم از این لطفی که به من دارید.
خواهش میکنم.
من کاری تو این در واقع دوران آنچنان نکردم. سعی و تلاش کوچکی بوده است برای اینکه حالا به سهم خودم دینم رو نسبت به این نمایش ها اگر بشود ادا کنیم که خود خیلی هم سخت. این کتاب کنکاشی در احوال مجالس مضحکه در سده 13 خورشیدی در واقع فاز اول یک پروژه پژوهشی است که من در مورد سرنوشت نمایش های تخت و حوزی خودمون در دوره قاجار و دوره پهلوی شروع کردم که حالا قسمت اولش تحت این عنوان که به اسنادی میپردازه که در واقع مربوطن به این نمایش ها، نمایش های شادیاور ایرانی در دوره قاجار. بعضی از این اسناد اسنادی هستن که قبلا هم معرفی شدن ولی من سعی کردم در اینجا با یک نگاه تحلیلی به سراغشون برم و سعیم بر این بوده است که روی مبانی در واقع مضحکه، قراردادهای اجرایی و قصتی که اینها داشتن در واقع متمرکز بشم. بعضی از اسناد هم اسناد جدی هستن که خب برای اولین بار دارم مطرح میشم. خب این یه پروژه‌ای بود که من از سال 86 شروع کردم برای در واقع نهایی کردنش. البته مطالعاتش از خیلی قبل‌تر در کانون نمایش‌های آیین سنتی شروع شده بود. از همون دهه 70 ما شروع کرده بودیم روی در واقع متون کمدی که موجود هست، در بخشیشون در آرشیو تئاتر شهر هست و اینها، از همونجا این مطالعه شروع شد. ولی به طور عملی از سال 86 این پروژه شروع شد و من در واقع این قسمت اول رو آماده کردم، یه چند سال و تحویل فرهنگستان هنر دادم که قرار بود کمک کنه برای انتشار این پژوهش و یه چند سالی هم طول کشید، یعنی تقریبا از سال 89 به بعد دیگه منتظر موندیم تا امکان چاپش فراهم بشه و اینها. خوشبختانه این امکان فراهم اومد و تابستان امسال پژوهشکده هنر که زیر نظر فرهنگستان هنر هست این کتاب رو منتشر کرد.
آقای ناصربخت، به گفته خود شما و هر آن چیزی که ما از بزرگانی مثل شما یاد گرفتیم، نمایش های شادیاور ایران اگرچه پایه و اساس اونها بر طنز، هجو، هزل یا حتی فکاهه هست، اما معمولا رویکردها و حتی دلمشغولی های کسانی که این نمایش ها رو اجرا می کردن، اگر هم حتی افراد خیلی از نظر آموزشی و جایگاه علمی افراد بالایی نبودن، اما به هر حال صرفا هدفشون خنداندن مردم و گذراندن زمانی اندک برای شادی نبوده. و میدونم که در این کتاب هم با توجه به اینکه شما عنوان کنکاش در احوال این مجالس رو در نظر گرفتید، دنبال بسترهای اجتماعی و رویکردهای فرهنگی و حتی شناسایی این افراد رفتین. اگر راجع به این بخش از کتاب و اصلا کلا بخش بندی های این کتاب هم برای ما توضیح بدین ممنون میشم.
خواهش میکنم. حالا خودتون البته اشاره کردید، یه نکته طبیعی است. البته ببینید، ابتدا هدف اصلی همان شاد کردن و در واقع فراهم آوردن فضایی است که بتونه زندگی در واقع بهتر جاری و ساری بشه و خب این نمایش ها بیشتر در دل آینه ها اجرا می شدن و یک جور کمک می کردن به این آیین های برکت خواهی و شگون بخشی و اینها. خب این وظیفه اصلیشون بود، یعنی در اصل در خدمت اینها قرار داشتن، اما خب طبیعی است چون اینها توسط توده مردم به وجود اومدن، پدید آورندگان اصلیشون و حامیان اصلیشون توده های مردم هستن که خب اینها بیشتر اقشار زیر دست بودن، نکات انتقادی فوانی را هم در اونها میشود دید، واکنش هایی که توده مردم نسبت به فرادستان داشتن، و به همین جهت هم شما میتونید نیش و کنایه ها و یک نقد اجتماعی رو هم در این آثار ببینید. به بهانه های مختلف به هر حال مردمی که خیلی هم تحت فشار بودن در این نمایش های امکان براشون فراهم میومد که بتونن نظر خودشون رو اعلان کنن به دیگران.
درسته.
و خب همین هستش که اون ویژگی های سیاسی اجتماعی و منتقدانه رو در آیین آثار پدید آورده. من هم سعی کردم که در واقع به این نکات اشاره کنم. و
کتاب رو در چند بخش تونستین
برسونید؟ همین رو میخواستم الان توضیح بدم که در این کتاب دو تا بخش از مقدمه که بگذاریم، بخش اولش مجالس شادی که نمایش های تخت حوزی اختصاص داره، و بخش دوم مربوط به شبیه موسیقی هاست که اونها هم در واقع تنها متون شادی آوری که به طور مکتوب به طور طبیعی وجود داشتن شبیه موسیقی هستن، که از همه اون گذشته نمایش های شادی آور و ترفند های اونها استفاده کردن، ولی چون در ذیل مجموعه شبیه خانی قرار میگیرن خب اینها مکتوب هم شدن. یه بخش دوم رو من
اینجا یه سوال بپرسم آقای ناصرت، ما همیشه روی عنوان بداهه بودن این نمایش ها خیلی مانور دیدیم و شنیدیم که معمولا متن از پیش تعیین شده نداشته. شما راجع به متن ها دارین صحبت می‌کنید، میگین که این متن ها چطور، آیا بعدها نوشته شده، کسی گردآوری کرده، دوباره بازنویسی شده، و اصولا دسترسی شما به این اسناد و متن ها به چه صورت بوده؟
ببین بخش دوم که اشاره کردم که خب کاملا متن داشتن، چون اینا ذیل شبیخانی قرار میگرفتن و اون تنها نمایش مکتوب ما هست. اما گروه اول که تو اون بخش اول من بهش میپردازم تحت عنوان مجالس شادی، اینا همون مجالسی هستن که به طور فی‌البداهه اجرا میشدن، یعنی همه مجالس تخت و حوزی ما که بیشتر تو جشن ها و عروسی ها و اینها اجرا میشدن، اینها بدون متن بودن. اما در گذر زمان کسانی بودن که بخشی از این نمایش ها رو مکتوب هم کردن و پای مجلس نشستن، مثلا در مورد خب خیمه‌شب‌بازی میدونید این وجود داره، در دوره قاجار برخی مکتوب شدن در حالی که اصل مجالس خیمه‌شب‌بازی به صورت فی‌البداهه اتفاق میفته حول محور یک قصه، یا در مورد همچنین در مورد نمایش های تخت و حوزی هم به بهانه های مختلف. مثلا در مورد بقال‌بازی ما یک سندی داریم که نوشته یک نمایش نام نویس آشنا با اسلوب نمایش نویسی غربی است، اما در دلش، البته خیلی ابتدایی است متن اصلی هم از نظر تکنیکی، اما در دل این نوشته یک مجلس بقالبازی هم ثبت و ضبط شده. یا اینکه مثلا ما یک رمان نمایشی رو داریم که در دوره قاجار در دوره مظفرالدین شاه نوشته شده، کان اصلیش یک نوکر سیاه است، یکی از قهرمانانش یک نوکر سیاه است. خب اینها ما از خلال این متن‌هایی که مستقیما به اون اجرا مربوط نبودن، در واقع فقط میشود گفتش که یک برداشتی از اون مجلس بودن، خب میتونیم به بعضی از این ترفندها و تکنیک ها پی ببریم. ضمن این که بعضی از این مجالسی که ازشون یاد میشه در دوره قاجار اسامشون رو داریم، یا با قصه هاشون آشنایی پیدا میکنیم از طریق خاطراتی که در این دوران نوشته شده است و اینها، بعدها هم امکان اجرا پیدا میکنن، چون به هر حال شما میدونید تو این سنت های نمایشی دائما تکرار میشن و سینه به سینه نمایش های سنتی ما وجود داره. خب برخی از اینها هم نمونه های جدیدترش موجود بود که ما بر اساس این نمونه های جدیدتر میتونستیم در واقع رد پای اون اجرای قدیمتر رو هم پیدا کنیم از این طریق، و در واقع بتونیم که این اشاراتی که شده به برخی از این نمایش ها رو پیگیری کنیم و اون ترفندها و قصه هاش رو بیرون بکشیم.
آقای ناصر بخت، این که صده 13 هم رو
یه نکته دیگه هم ببخشید من
میونه هستم،
در اواخر دوره قاجار البته یه امکانی هم فراهم اومده برای بعضی از این فعالان نمایش های شادیا که صداشون ضبط بشه، صدای اینا روی سری صفحات ضبط شده، چون گرامافون وقتی اومد در اواخر دوره قاجار برخی از این نمایش های کمیک رو هم ثبت و ضبط کردن. اینها هم باز برخی از اون اسنادی هستن که در اختیار ما بود برای پیگیری در واقع نمایش های سنتی شادیاور فلبداهه در دوره قاجار. این امکان رو به ما میداد که این دوره رو تا حدودی از روی اسناد باقی مانده ناسایی و بازسازی
و اینکه شما صده 13 هم رو برای
تکمیل
عنوان کتاب انتخاب کردین، این امکاناتی بوده که کمک کرده برای اینکه بیشتر ثبت و ضبط بشه متنها، صداها و مجالسی که برگزار میشده، درسته؟
بله بله، چون خب قبل از اون، یعنی پیش از در واقع دوره قاجار در صدهای 12 هم اینها هم ما میدونیم که تخفیف داشته، ولی بیشتر یه ذکری شده ازشون و خیلی کمتر رد پای دقیق ازشون باقی مونده. از دوره قاجار به بعد هست که ما با اسناد بیشتری روبرو هستیم و خب البته این دوره هم دوره اوج نمایش های سنتی ما هستش،
کاملا درست،
و به همین جهت و این که این اوج بخصوص در مورد نمایش شادیاور تا اوایل دوره پهلوی هم ما همچنان روبرو هستیم با این سیر صعودی، اما بعدا سیر نزولی به خودشون.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما و همه کسانی که دلتون میتپه برای این نمایش ها و این فرهنگی که شاید تحت عنوان فرهنگ عامه، فرهنگ شفاهی یا حتی فرهنگ مردم کوچه و بازار بعضی وقتا از اونها نام برده میشه و تلاش میکنید که اینها مکتوب بشه، حفظ بشه و به دست نسلهای آینده برسه. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه چاپ اول آقای ناصر بخت. انشاءالله باز هم در دیگر برنامه ها با دیگر کتاب های شما بیشتر آشنا بشیم. تا فرصتی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا
نگهدار. خیلی ممنون از اینکه توجه دارید.
خواهش میکنم.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
آنچه شنیدید گفتگوی من بهار برهانی بود با آقای دکتر محمد حسین ناصر بخت، پژوهشگر، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب کنکاشی در احوال مجالس مضحکه سده 13 خورشیدی.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
دیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاده، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه این زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس روی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز برنامه هفتانه رو بشنوید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
هفتانه،
هفتانه،
برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه.
به نام خدا، سلام. این برنامه هفتانه است که می شنوید، برنامه ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه ای که خواهید شنید مورد توجهتون قرار بگیره. بخش اول برنامه رو شنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین با حضور جمعی از شخصیت‌ها و مسئولان فرهنگی با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف برگزار شد. منیژه محامدی با بیان اعلام استعفایش از عضویت در خانه تئاتر گفت: متاسفانه خانه تئاتر خانه برخی افراد خاص شده و عملاً اقدامی که به نفع تئاتر و جامعه تئاتر باشد از آن نمی‌بینیم. و پلاک خیابان زنده یاد جمشید مشایخی با حضور خانواده این هنرمند و جمعی از اهالی سینما و مسئولان به طور رسمی نامگذاری شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه جناب آقای شهرام کرمی مدیر کل محترم هنرهای نمایشی یک سفر یک روزه به استان سیستان و بلوچستان داشت. در اون سفر هم در مراسم اختتامی جشنواره حضور پیدا کرد، هم با مسائل و مشکلات فعالان تئاتر در استان آشنا شد، گفتگوهایی هم صورت گرفت و وعده‌هایی هم ایشون داد. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای مجتبی رضایی رئیس محترم انجمن هنرهای نمایشی این استان هستیم تا از ایشون درباره سفر آقایش کرمی و برنامه‌هایی که اونجا ایشون به توافق رسیدن با فعالان تئاتر در این استان پرسجو بکنیم. آقای رضایی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب جعفری عزیز و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای کرمی به بهانه حضور در اختتامیه جشنواره تئاتر خیابانی آمدن، آره؟
بله بله، ایشون تشریف آوردن، ما پذیرایشون بودیم و هیئت همراهشون که در اختتامیه دومین فستیوال منطقه‌ای تئاتر خیابانی طلوع با نگاه به آسیب‌های اجتماعی رو علاقه شما مهمانشون.
بسیار خوب. چه صحبت‌هایی اونجا شد درباره فعالیت‌هایی که شما در استان پهناور سیستان و بلوچستان خیلی فعالیت می‌کنین ولی متأسفانه امکاناتون طور که باید شاید در اختیارتون قرار نمی‌گیره عموماً.
بله متأسفانه همینجوری که شما می‌فرمایین. ایشون تشریف آوردن و در واقع نزدیک صحبت‌های فعالین و پیشکسوت‌های تئاتر استان رو شنیدن. صحبت‌ها خیلی خودمونی بود و یه سری قولایشون دادن که ان شاءالله انجام بشه و در واقع ایشون داره یه امر دیگه هم تشریف آورده بودن زاهدان.
بله.
یه ملاقاتی با استاندار داشته باشن و اولین جشنواره ملی تئاتر خیابانی ایران شهر با نگاهی به مرز و مرزداری و همچنین رونمایی پوستر این جشنواره رو در واقع داشته باشن.
خب مشتبه الان یه بحثی که واقعا وجود داره اینه که الان مثلا در همین استان سیستان و بلوچستان من تا جایی که حضور ذهن دارم به جز جشنواره تئاتر خود استان که به صورت سالانه برگزار میشه، ما شاهد برگزاری جشنواره های متنوعی با موضوع تئاتر در طول سال هستیم. هی هم داره به جشنواره ها و به تعدادشون اضافه میشه. واقعا این همه جشنواره که برگزار میشه کمک میکنه به وضعیت جریان تئاتر در استان؟
در واقع اولا که ما زیر ساخته مناسبی نداریم برای اینجا،